ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شما همراهان گرامی، خوش آمدید به مجله شب رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. اما نخست با همکارم رویا ملکی. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع رسمی در ایران از کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی در حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه 18 فروردین ماه محل این درگیری را بخش کرین شهرستان زاهدان اعلام کرد و عامل این حمله را اشرار مسلح خواند. بنابر گزارش‌های داخلی یک تن دیگر در این حمله مسلحانه زخمی شده است. این حمله چند روز پس از آن رخ می‌دهد که اعضای گروه شبه نظامی جیش العدل در عملیاتی هماهنگ به 5 نقطه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. در این درگیری 16 مأمور نظامی و انتظامی و 18 تن از مهاجمان جیش العدل کشته شدند. نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران نشان می‌دهد ترکیه قصد دارد تا با تکمیل پروژه داب 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. در این مطالعه آمده است ترکیه با ساخت 900 قادر به مهار 1 میلیارد و 468 میلیون متر مکعب از آب رودخانه ارس شده است. نویسندگان این تحقیق میگویند این برنامه علاوه بر تأثیرات محیط زیستی در پایین دست رودخانه ارس، میتواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سو بگذارد. سیاست‌های آبی ترکیه با کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه ارس در قالب پروژه‌های گاو و داب دنبال می‌شود. بیشتر تأثیر سدسازی‌های پروژه گاو در خشکسالی‌های اخیر عراق، سوریه و ایران نمایان شده بود. محمد بهزادی راد، وکیل سعید مدنی، زندانی سیاسی در واکنش به انتقال موکلش از زندان اوین به زندان دوانوند میگوید وضعیت این زندان به گونه است که مسئولان حضور او را در میان زندانیان عادی خطرناک میدانند. آقای بهزادی راد روز شنبه 18 فروردین ماه در گفتگو با روزنامه شرق گفت موکلش به همین دلیل در یک اتاق بدون هیچ وسیله قرنطینه شده است. وکیل سعید مدنی همچنین انتقال موکلش به زندان دماوند را برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها اعلام کرد که با فشار بازجو و بازپرس پرونده این زندانی سیاسی بر دادستان تهران انجام شده است. سعید مدنی، جامعه شناس و کنشگر ایرانی، در حالی که آخرین روزها از دومین سال زندان از محکومیت 8 سالش را می‌گذراند، هفته گذشته از زندان تهران به دماوند منتقل شد. دبیر کل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از افزایش 7 سانتی متری تراز فعلی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. محمد صادق معتمدیان روز شنبه 18 فروردین ماه گفت دریاچه ارومیه در حال حاضر 1 میلیارد و 830 میلیون متر مکعب آب دارد. آقای معتمدیان بارش‌های اخیر و رهاسازی‌های انجام شده را در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تأثیرگذار دانست. تراز آب دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود رسیده و در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. وسعت دریاچه ارومیه در حال حاضر 1475 کیلومتر مربع است. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می‌گوید سال گذشته سفر بیش از 1 میلیون گردشگر از ایران به شهر مرزی وان ترکیه 1.5 میلیارد دلار برای ترکیه درآمد داشته است. جلال ابراهیمی روز شنبه 18 فروردین ماه به خبرگزاری تسنیم گفت ترکیه به غیر از گردشگری در بخش توسعه، تبادل کالا، پوشاک و منسوجات نیز عوایدی از ایران به دست آورده است. آقای ابراهیمی با انتقاد از کندی عمل ایران افزود اگر می‌خواهیم حرکت و توسعه صنعت دوسویه باشد باید در اجرا و زمانبندی پیمان‌های منعقد شده سرعت عمل داشته باشیم. وزیر گردشگری ترکیه دی ماه 1402 اعلام کرد برای رسیدن به درآمد سالانه 100 میلیارد دلار از گردشگری در حال پیشرفت است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. ادامه اظهارات متناقض در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حملات منتسب به اسرائیل در سوریه. سخنگوی دولت خبر برکناری وزیر اقتصاد دولت رئیسی را تکذیب کرد. و یک عضو شورای شهر تهران میگوید در پایتخت باید 1000 مسجد جدید ساخته شود. این مجله شب رادیو فرداست. اظهارات متناقض مقامات حکومتی در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حمله اخیر اسرائیل به ساختمان سفارت دیپلماتیک کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که باعث کشته شدن 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه شد همچنان بحث اصلی در رسانه‌های داخلی در ایران است، در حالی که گروهی از جریان‌های تندرو وابسته به حاکمیت بر لزوم پاسخگویی مستقیم و قاطعانه به اسرائیل سخن گفتند. گروهی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور هشدار دادند که این بازی طراحی شده توسط اسرائیل است و تهران باید با هوشمندی با آن برخورد کند. در همین زمینه با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره علت عدم توافق در بین مقامات حکومتی بر سر نحوه پاسخگویی به اسرائیل پرسیدم.
در این چند ماه اخیر ما دیدیم که حدت و شدت حملات اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی به خصوص در خاک سوریه بالا رفته و این آخرین حمله ای که به مقر سفارت جمهوری اسلامی بوده سبب شده که اینا مجبور شدن که فکر کنن که باید یک پاسخی بدن و من فکر میکنم پاسخی خواهند داد. مشکل رهبران جمهوری اسلامی این است که باید پاسخی بدن در خور باشه در برابر آنچه که اسرائیل انجام داده، ولی از سوی دیگه منجر به یک جنگ طولانی مدت و درگیری بیشتری نشه. بنابراین احتمالاً توی این روزهای آینده ارزیابی اون هدفی که میخوان بهش احتمالاً صدمه بزنن مورد بررسی داره میشه. ولی اینکه آقای خامنه‌ای گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت و آقای باقری به عنوان رئیس کل نیروهای نظامی این تهدید رو تکرار کرده، فکر میکنم زیاد جای شکی نمیذاره که پاسخی در این رابطه ایران خواهد داد.
آقای بروجردی، با نگاهی به خروجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست کم در این 5 سال گذشته و حدود زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین اومد بحث میدان و دیپلماسی رو در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیان کرد، هیچ کدوم از این دو گزاره نه تنها ارزش افزوده‌ای به منافع ملی ایران اضافه نکردند، بلکه به نظر میرسه که گزاره میدان کلاً دیپلماسی رو از این ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی خارج کرده. نظر شما چی است؟
بله، منم کاملا موافق هستم. من فکر میکنم شما اگر به ترکیب حتی نهادهایی مثل شورای تشخیص مصلحت هم نگاه بکنید میبینید که چه مقدار تعداد افرادی با سابقه نظامی در اونجا بالا رفته. به علاوه این رو هم از نظر دور نداشته باشیم که آقای امیر عبداللهیان خب به هیچ وجه در اون سطح اعتبار بین المللی یا داخلی که آقای ظریف ازش برخوردار بود در دولت روحانی هم نیست. وزارت امور خارجه هرچی بیشتر هم تضعیف شده. فراسوی همه اینها واقعا شدت گرفتن این درگیری های در منطقه سبب شده که افراد نظامی یا همون میدان خلاصه دارن حرف آخر رو میزنن در تعیین سیاست خارجی ایران و وزارت امور خارجه واقعا در اینجا یک نقش سطح دوم سطح سوم بازی داره میکنه و راهگشا نیست، تصمیم گیرنده نیست در این مسئله. و اینم فکر می‌کنم باز برمیگرده به انتخاب آقای خامنه‌ای که اینجوری ترجیح دادن که در این مرحله باید با زبان نظامی صحبت کرد.
آقای بروجردی، در تحولات و مناقشات چند وقت اخیر در سطح بین‌المللی و به ویژه در خاورمیانه نقش مشخص سرقدرت آمریکا در یک طرف این معادله و روسیه و چین در طرف دیگر این معادله در تأثیرگذاری بر روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟ چقدر این سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی متأثر از عملکرد این سه قدرت جهانی است؟
هر کدوم از این سه کشور خب واقعا نقش متفاوتی بازی میکنن. مثلا ما چین رو شاهد این بودیم که در رابطه با حملات حوثی ها حتی دولت امریکا به اونها متوسل شد که از تأثیری که دارن روی جمهوری اسلامی استفاده بکنن و از حوثی ها بخوان که حملاتشون رو پایین بیارن. میدونیم که به هر حال چین به خاطر مقدار نفتی که از این منطقه میبره هیچ علاقمند نیست که سطح درگیری ها بالاتر بشه. در مورد روسیه من فکر میکنم جنگ جنگ غزه اتفاقا فرصت خیلی خوبی بوده برای روس‌ها که یه مقدار جنگ اوکراین رو تحت شعاع قرار داده. اون کشوری که فکر می‌کنم نقش واقعا سرنوشت ساز رو داره در سیاست خارجی ایران کماکان امریکا است. واقعیتش این است که خب توان امریکا چه برای ضربه زدن به ایران آنچنان که مثلا پس از حمله به سربازان آمریکایی در اردن ما شاهدش بودیم، این توان رو دارن. در سال انتخابات هستیم، دولت آقای بایدن نگران این هست که هر نوع حمله ای رو نمیتونه بی جواب بگذاره، چون فکر میکنه از لحاظ انتخاباتی یک آس برنده ای رو دست رقیبش آقای ترامپ خواهد داد، و این رو هم فکر میکنم جمهوری اسلامی از این مسئله آگاه هست. برای همینم اگر پاسخی از جمهوری اسلامی رو ما در پیش داشته باشیم، به هیچ وجه اونها هدفگیریشون به منافع امریکا نباشه، بلکه سعی بکنن که ضرباتی به خود دولت اسرائیل بزنن و نه امریکا. نه امریکا نه ایران هیچ کدوم واقعا مایل به نظر من به عمیق شدن این درگیری ها نیستن، و بدون شک خب سیاستمداران در تهران هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن. یعنی از یک طرف دغدغه بازدارندگی دارن که اسرائیل حملات دیگری بهشون نکنه، ولی از سوی دیگه هم باید این گوشزد های امریکا رو بهش یه وقعی بذارن که اگر شما بخواین پاسختون بیش از اندازه باشه، خلاصه ما رو هم میتونین درگیر این مسئله بکنین و اینم به صلاحتون نیست. باید دید که آیا واقعا عقل سلیم در تهران وجود داره که ما رو سوق بدن به طرف یک جنگ عمیق‌تری در منطقه، که یک ابرقدرت مثل امریکا رو هم مجبور بکنه که برای حمایت از اسرائیل وارد گود بشه.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا. در پی انتشار خبر برکناری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در بعضی از کانال‌های تلگرامی، سخنگوی دولت رئیسی روز شنبه این خبر را نادرست خواند. در روزهای اخیر و با افزایش شدید قیمت برخی اقلام غذایی و ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در ایران، انتقاد از دولت رئیسی در قبال وضعیت افزار گسیخته قیمتها در بازار با انتقاد حتی برخی رسانه‌های اصولگرا روبرو شده است. در همین زمینه ارزیابی داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان را جویا شدم.
نه از سال قبل، که حتی از 2 سال قبل آنچه که امروز در اقتصاد ایران در حال اتفاق افتادن هست قابل پیشبینی بود. یعنی اقتصاددان ها بارها تاکید کرده بودند که عواقب اداره دستوری اقتصاد در ایران، عواقب تحریم ها، سیاست های تنیس‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نوع استفاده از منابع اقتصادی در ایران در کنار تصمیمات شتاب زده مثل موضوع جراحی اقتصادی که سال گذشته تیم اقتصادی دولت آقای ابراهیم رئیسی مطرح کردند، همه اینها در کنار بی‌اعتمادی عمومی شرایطی رو به بار خواهد آورد که این شرایط موجب تشدید شرایط تورم و رکود همزمان در جامعه خواهد بود. خب طبیعتاً نتیجه این تورم و رکود در وهله اول در بخش‌های تولیدی، در وهله بعد در سبد معیشتی مردم و در نهایت در تراز تجاری کشور قابل پیش بینی بوده. شما شرایط قیمت مسکن رو وقتی نگاه میکنید در 2.5 سال گذشته که از دولت آقای ابراهیم رئیسی میگذره، شرایط وضعیت بازار طلا رو وقتی نگاه میکنید، بازار اقلام غذایی و خوراکی رو نگاه میکنید، خلاصه در مجموع همه اینها شبیه به هم دیگه هست. تنشی که چند روز گذشته اتفاق افتاد این موضوع رو جلو انداخت.
آقای معمار، در این 24 ساعت گذشته یه خبری از سوی برخی کانال‌های تلگرامی از جمله محمد مهاجری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرایان مطرح شد و اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفت، و اون این بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، برکنار شده، گرچه دولت این خبر رو تکذیب کرد. حالا آیا واقعا جابجایی یکی دو وزیر در کابینه اقتصادی دولت رئیسی درمانگر شرایط فعلی بد اقتصادی خواهد بود؟
ببینید، مجموعه عواملی باعث شکل‌گیری شرایطی که امروز ما درش قرار داریم شده. بخشی از این عوامل حاصل تصمیم سازی های اقتصادی دولت آقای ابراهیم رئیسی است. خب در این تصمیم سازی ها تنها آقای خاندوزی نقش نداره، معاون اول رئیس جمهور به نظر من نقش چشمگیرتری داره. اساسا تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی که در رأس اون آقای مخبر قرار دارن، اینها نقش اصلی رو در تصمیم سازی اقتصادی دارن، و به زعم من حتی اگر این خبر درست می بود و آقای خاندوزی برکنار می شدن از در واقع وزارت اقتصاد، باز هم نه تنها تأثیر مثبتی در شرایط فعلی بر اوضاع اقتصادی ایران نمی گذاشت این اتفاق، که باعث تشدید آشفتگی می شد که ما الان درش قرار داریم. دیدم که یکی از این در واقع چهرهای سیاسی در ایران گفته بود که آشی که جریان حامی آقای ابراهیم رئیسی برای دولت قبل پخته بود، گریبان خودش رو در این دولت گرفته. به صورت روشن‌تر این که تصمیم‌هایی که در سطح حاکمیتی برای سیاست و اقتصاد ایران بخش داخلی و خارجی گرفته شده، هیچ حاصلی به جز این به بار نمی آورد. ضمن این که دو سال نیم قبل وقتی که بحث اتخاذ روش اقتصاد تهاتوری از طرف حامیان آقای ابراهیم رئیسی از جمله آقای جلیلی مطرح شد، خب قابل پیشبینی بود دولتی که راهکارش برای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصاد تهاتوری هست، چه نتایج و عواقبی رو میشه از تصمیم‌ها و نوع برنامه‌های اجراییش در دراز مدت انتظار داشت.
حالا آقای معمار، با توجه به همین آشفت بازار اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و با توجه به چالش‌های سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی که جمهوری اسلامی الان باهاش روبروست، چه چشم‌اندازی رو شما در ماه‌های پیش رو برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنید؟
نه من، بلکه اقتصاددانان در ایران و تحلیلگران شناخته شده اقتصادی در ایران همه اعتقاد دارن که سالی که ما درش قرار داریم سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، از این جهت که هیچ روزنه امیدی برای برون رفت از بحران‌های موجود در اقتصاد ایران وجود نداره، امیدی برای برداشته شدن تحریم‌ها نیست. به نظر میاد شرایط سیاسی در ایالات متحده آمریکا به شکلی داره پیش میره که کسانی که حامی تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند به روی کار خواهند اومد و اینها خب طبیعتاً تبعات جدی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. از طرفی آنچه که در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دیده میشه، هیچ نقطه امیدی برای این که در سال جاری ما فکر بکنیم این دولت توانی رو خواهد داشت که تورم رو کنترل بکنه، یا اینکه بخش تولید رو از رکود خارج بکنه، یا شرایط تراز تجاری رو در کشور تغییر بده، وجود نداره متاسفانه.
و ما محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، با اعلام اینکه در بافت جدید شهری و مناطقی که اضافه شده تعداد مساجد پایین است، تصریح کرده که در حال حاضر تهران به بیش از 2100 مسجد نیاز دارد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و فعال سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که مساجد در جمهوری اسلامی چه کار کردی دارند. محمد جواد اکبرین:
زمانی که حکومت دینی نبود و تمام مؤسسات دینی به عهده کسانی بود که به دین باور داشتند، از دل جامعه مدنی مسجد می ساختند، مؤسسات دینی می ساختند، کانون‌های مذهبی می ساختند. اونها ضمن این که انگیزه های ایمانی داشتند، ولی مسئله عرضه و تقاضا براشون مهم بود. یعنی انگیزه ایمانی داشتند، اما نگاه میکردن ببینن که آیا تقاضا وجود داره و متناسب با این تقاضا چیزی رو عرضه میکردن. مثلا اگر میرفتن به روستایی و میدیدن که اهالی اون روستا نیاز به یک تکیه دارن، حسینیه دارن، مسجد دارن، به لحاظ تاریخی دارم عرض میکنم، خب سرمایه میذاشتن، خنگری پیدا میشدن و اون مرکز دینی رو میساختن. اما وقتی حکومت دینی برقرار شد، مسئله عرضه و تقاضا از بین رفت. یعنی یه قدرت و ثروت مسلطی وجود داشت که متناسب با تشخیص اون قدرت و ثروت مسلط بود که مؤسسات دینی ساخته می شد. اونجا دیگه مسئله عرضه و تقاضا در میان نبود. به محض اینکه مسئله عرضه و تقاضا از میان بره، اون وقت این سوال ایجاد میشه که چه انگیزه ای وجود داره پشت ساختن این مسجدها و کانون‌های مذهبی. چون شما اگر مسجدی بسازید و خالی باشه، که خب به کار خودتونم نمیاد، حتی به کار قدرت و ثروتتونم نمیاد، پس به چه دلیل اینو میسازید؟ برداشت بنده این هست که انگیزه های مافیایی اقتصادی پشت این مقولات وجود داره. یعنی به نظر میرسه که جریان های مافیایی پولهای سیاه، پولهای آلوده رو برای جاهایی میخوان هزینه بکنن، منتها برای اینکه یک محملی براش پیدا بکنن، بستری براش پیدا بکنن که بتونن از بیت المال غارت کنن، بدزدن و برای اون انگیزه هاشون مصرف بکنن، باید پشت چیزی پنهان بشن. فعلا چون ما حکومت دینی داریم و این حکومت دینی بودجه‌هایی رو در اختیار دست کم 23 مرکز مذهبی آخرین باری که من شمرده بودم می‌ذاره، از وزارت ارشاد دولت گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی تا مراکز مرتبط با حوزه‌های علمیه یا نهادهای دینی، این بودجه رو دولت در اختیارشون می‌ذاره. اونا برای اینکه این بودجه رو بروبایند و در خدمت اهداف خودشون قرار بدن، پشت یک چیزی باید پنهان بشن. این که بدون تقاضای موجود و در حالی که گزارش‌های رسمی همین حکومت نشان داده که چقدر مسجد در کشور خالیه و مراجعه کننده نداره، باز هم به ساخت مسجد رو میارن، احتمالاً پوششی است برای قانونی کردن و دست آوردن پول‌های آلوده.
حالا غیر از منافع اقتصادی که شما بهشون اشاره کردین، آیا جمهوری اسلامی کارکردهای ویژه دیگه‌ای هم برای مساجد میتونه در نظر داشته باشه که با وجود خالی بودن و مورد استقبال واقع نشدن همین مساجد فعلی هم اصرار بر ساخت مساجد دیگه داره؟ مثلا پایگاه بسیج و مقاومت در مواقع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها؟
ممکنه باشه، من اون رو انکار نمی کنم، ولی فکر می کنم مساجد موجود برای این کار کفایت می کنه. ببین ما الان 3 جا داریم برای این که بتونن نیروهای سازمان سرکوب به اونجاها مستقر کنن. یکیش مساجده، یکیش مراکز مذهبی، مراکز مذهبی اعم از مساجده، یعنی شامل حسینیه میشه، شامل تکیه میشه، شامل مؤسسات مذهبی میشه، و سوم این محیط هایی که قبلا در اختیار جامعه مدنی، مثلا انجمن هایی که در اختیار جامعه مدنی بود و الان در اختیار حکومت قرار گرفته. مجموعه اینها رو که شما نگاه بکنید کافیه برای اینکه در سازمان سرکوب اونها رو به کار بگیرن. من در آخرین گفتگویی که خبرگزاری تصمیم سپاه با حسین سازور از مداحان بیت رهبری داشت وقتی میخوندم، او چی میگفت؟ میگفت عاشورای 88 ما برای اینکه بتونیم خیابان رو به دست بگیریم، منظورش سرکوب مردم بود، ساعت 10 صبح بچه‌ها رو توی تمام مراکزی که برای دسته‌های عزاداری جمع می‌شدن، اون دسته‌ها صدها سال جریان داشت، ولی همینا در خدمت حکومت قرار گرفت. گفت ما اینا رو جمع کردیم و بعد زدیم به جمعیت. زدیم به جمعیت همون تعبیری بود که سرکوبگران به کار می‌بردن دیگه. برای همین من فکر می‌کنم که ظرفیت‌های موجود براشون کفایت می‌کنه اگر بخوان در خدمت سازمان سرکوب قرارش بدن. این است که ذهنم میره به سمت اینکه بخوان ویترینی درست بکنن برای موجه کردن پول‌های آلوده.
و اما نسخه مرمت شده فیلم آتش سبز که در سال 1386 توسط محمد رضا اصلانی ساخته شده بود، به تازگی در سینماهای فرانسه به روی پرده رفته است. محمد رضا اصلانی، فیلمساز 80 ساله ایرانی، تا کنون 2 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه نوشته و ساخته. موضوع گزارش همکارم شهاب عموپور رو که با هم میشنویم.
لوموند یکی از پرخواننده ترین روزنامه های فرانسه فیلم آتش سبز را شاهکاری خوانده که با یک روایت داستانی فاخر و هزار و یک شب گونه مخاطب را از درون قلعه‌ای در کرمان به سفری در دل تاریخ ایران میبرد.
متبرک باد نام تو، متبرک باد.
خودروی یک خانواده در بیابان میستد و آنها تلاش میکنند برای رفع تشنگی به درون قلعه باستانی وارد شوند. در قلعه به روی پدر و مادر گشوده نمیشود، اما ناردانه دختر خانواده به قلعه راه مییابد.
تو عروسی میکنی با مرده.
او با پیکر بیجان یک مرد روبرو می شود که 7 پیکان در سینه‌اش فرو رفته. ندایی به ناردانه می گوید که اگر 7 روایت کتابی که در آنجاست را تا یه 7 روز بخواند و هر روز یک تیر را از سینه مرد بیرون بکشد و روزانه چیزی جز یک دانه بادام نخورد، در پایان 7 روز مرد جان می گیرد و همسرش می شود.
بدان که دختری باشد که 7 روز و شب نخود خواهد.
محمد رضا اصلانی با برهم زدن زمان از حال تا قرنها پیش، با تلفیق رویدادها و رنگها و روایتی پیچ در پیچ، داستانک های تاریخی از عشق، خشونت، تعصب، سنت، خیانت و حصار شکنی را در هم می‌آمیزد و از سنگ صبور تا آینه دق را با قهرمان اصلی داستان که یک زن است همراه می‌کند.
تو اینجا چه می‌کنی؟ مگر نگفتم به این اتاق نیا؟
من سیب خوردم از بهش رونده شدم. تو دانه سیب نگه داشتی شاهبانو ماندی و من همین شکنیست.
مهتاب کرامتی، پگاه آهنگرانی، عزت الله انتظامی، مهدی احمدی، آهو خردمند و فرخ نعمتی از بازیگران اصلی فیلم هستند. سینما ایران در دهه‌های اخیر در اروپا به خوبی شناخته شده و آثاری بسیار از فیلمسازانی از جمله کیارستمی، مخمل باف، پناهی، مهرجویی، رسولوف و شماری دیگر از سینماگران به ویژه در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده است. اکنون با نمایش فیلم‌های محمد رضا اصلانی، گونه دیگر از سینمای ایران به مخاطب اروپایی شناسانده می‌شود. نویسنده یادداشت روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی میگوید فیلم آتش سبز سالها پیش ساخته شد، اما در آن زن است که به مرد جان می‌دهد. به گفته او از همانجا هم میتوان نوید رخ دادن جنبش اخیر را دریافت.
من زنده شدم.
محمد رضا اصلانی نیز در گفتگو با لوموند گفته است که در تاریخ ایران منشأ همه تلاش‌های بزرگ برای رسیدن به آزادی زنان بودند. به گفته اصلانی زنهای ایران از حافظه جمعی این کشور مراقبت می‌کنند و به لطف آنها مردم هزاران ساله ایران در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، هجوم‌ها و جنگ‌ها پایدار ماندند.
هزار از بیداد
سکوت همین صدا
تننی تننا تننی تننا.
و گزارش پایانی این که دانشمندان بزرگترین جهش درمایی را که تاکنون در یک مرکز هواشناسی روی زمین اندازه‌گیری شده در شرق فلات قطب جنوب ثبت کردند. در آن روز افزایش دما به میزان 38.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی در قطب جنوب به ثبت رسید. جزئیات بیشتر از پویان مکاری.
دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی کنکوردیا در شرق فلات قطب جنوب میگویند بزرگترین جهش دمایی که تاکنون روی زمین اندازه‌گیری شده را ثبت کردند. به گفته آنها این قاره در روز 28 اسفند ماه گذشته بیش از 38 درجه سانتیگراد افزایش دمای بالاتر از میانگین فصلی خود را تجربه کرده که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. پروفسور مایکل مردی رئیس ایستگاه تحقیقاتی بریتانیا در قطب جنوب در این زمینه گفت که در دماهای قطب جنوب که زیر صفر است چنین جهش‌های دمایی قابل تحمل است، اما اگر دمای یک روز بهاری در بریتانیا 40 درجه سانتیگراد افزایش یابد این بالا رفتن دما برای ساکنین آن مرگبار خواهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد سرعت گرم شدن قطب جنوب دو برابر میانگین گرم شدن دیگر نقاط زمین است. دانشمندان در طول دو سال گذشته گزارش‌های بسیاری را در زمینه ناهنجاری‌های هواشناسی در قطب جنوب ثبت کردند. با این وجود، آنها هنوز علت دقیق این میزان از افزایش دما را به درستی تشخیص ندادند. آنها یکی از دلایل این رخداد طبیعی را بادهای قطبی می‌دانند که اکنون هوای گرم و مرفوب را از مناطقی مانند استرالیا به اعماق این قاره یخی می‌آورند. این وقایع این نگرانی را ایجاد کردند که قطب جنوب که زمانی تصور می‌شد آنقدر سرد است که نمی‌تواند تأثیرات اولیه گرمایش جهانی را تجربه کند، اکنون به شکل چشمگیری به سرعت در حال تسلیم شدن در برابر موج گرمایی حاصل از افزایش گازهای گلخانه است. یک دلیل کلیدی برای این رویداد آب‌های تیره زیر یخ‌های قطبی است که در معرض تابش و تشعشعات بیشتر خورشیدی قرار گرفتند. با وجود گازهای گلخانه‌ای، تشعشعات خورشیدی امکان خروج از جو زمین را ندارند و در عوض توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شوند. محققان هشدار دادند که عواقب این تغییرات آب و هوایی می‌تواند ویرانگر باشد و اگر تمام یخ‌های قطب جنوب ذوب شوند، سطح دریاها در سراسر جهان بیش از 60 متر بالا می‌آید. بر این اساس جزایر و مناطق ساحلی که در حال حاضر اکثر جمعیت انسان‌ها بر روی آن کانه دارند زیر آب خواهند رفت. با این وجود دانشمندان می‌گویند به علت حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب مدت زمان زیادی لازم است تا این یخ‌ها کاملاً ذوب شوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود و خدا نگهدار.